بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین رو میتوان با آیات قرآن، روایات و زیارتهایی که ائمه ما برای حضرت نظام دادن بشناسیم. البته در حد خودمون، نه در حد شخصیت با عظمت او، چرا که بعضی از حکمای الهی از حضرت تعبیر کردن به عظیم العظماء، یعنی هر چه انسان عظیم و فرشته عظیم در این عالمه، ابی عبدالله عظیم اون عظیم هاست. خوب، نه ظرفیت عقلی ما، نه ظرفیت قلبی ما، نه ظرفیت روحی ما به ما اجازه نمیده کامل و جامع امام رو بشناسیم. چاره‌ای نیست، باید بشناسیم، ولی در حد خودم. این که در زیارت وارث میخونیم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، ما باید مراجعه کنیم به قرآن، ببینیم نگاه خدا درباره ابراهیم چیه. در یک جلسه که همه آیات مربوط به ابراهیم رو نمیشه خوند، دو سه تا آیه براتون انتخاب کردم از پایان سوره مبارکه نحل. نحل یعنی زنبور عسل. جالبه که ابراهیم در این آیات با خصوصیاتش معرفی شده و پیغمبر می‌فرماید المؤمن کنحل، مؤمن واقعی مثل زنبور عسل، تولیده شیرین ترین ارزش‌ها رو میکنه برای کل. اسلحه‌شم آماده نگر می‌داره برای دشمنی که دشمن واقعیه. چون همه دشمنان دشمن واقعی نیستن، خیلی از دشمنان دشمنان جاهلن. اینا رو باید نشست باهاشون با محبت، با عاطفه، با اخلاق حرف زد. قبولم میکنن، چون قرآن مجید میگه بعد از اینکه با اینا حرف زدید رابطه شون با شما این میشه که انه ولیون حمیم، یه دوست بسیار صمیمی میشن باهات. ولی حالا هنر حرف زدن آدم باید داشته باشه و این هنر رو هم رو موج عاطفه و محبت قرار بده. با این نوع دشمنان تلخ حرف زدن غلط، بدذاتی و ناپاکی و عوضی هستی و آشغالی و اصلا قرآن این حرفا رو نمی پسنده، روایات هم نمی پسندن. همیشه هم دشمن جاهل ما داریم تو خانوادمون، تو قوم خویشامون، تو مردم. ما هم البته نباید کوتا بیاییم، ما خیلی کوتا اومدیم در دنبال علم رفتن. لذا هر 10,000 تامون با یه دشمن که برخورد میکنیم با زرنگی محکوممون میکنه، نمیتونیم جوابشو بدیم. ما باید در این مساجد و حسینیه ها کلاسایی برامون تشکیل بدن که به ما نوع گفتگوی با دشمن جاهل رو و هنر حرف زدن رو یاد بدن. حالا یه گوشه ایشو من براتون بگم، یه درد 1500 ساله است که خیلی از شیعه هم گیرشن و نمیتونن هم از گیرش در برن چون هنرشو ندارن. زودم مردم از کور در میرن، تلخ میشن که قرآن نمیپسنده. این گفتگو مال خواجه نصیرالدین طوسی با یه مرد غیر شیعه است که آدم واردی بود. اون غیر شیعه خواجه خیلی شخصیت فوق العاده‌ایه و شما جوانا اگه از من بپرسیدین شخصیت فوق العاده در کدام محیط آرام شد؟ خواجه نصیرالدین طوسی. تمام اونایی که بعد خودشن این لقب رو به او دادن، از قرن هفتم تا حالا این لقب رو شایسته هیچ دانشمندی هنو در جهان ندیدن. یه بار بر او این لقب رو برداشتن، به اونم ختم شد، استاد البشر. معلوم میشه از این لقب که این آدم از نظر عقل و علم و منطق در چه رده ای بوده، اونم یه بچه دهاتی. فکر میکنید این آدم اصفهان نشو و نما کرده یا تبریز یا بغداد یا مراکز مهم پر جمعیت؟ ایشون متولد توسه، توس هنوزم یه بخشه اونجایی که فردوسی دفنه. زمانی که ایشون به دنیا اومده 40-50 تا خونه بار بودن، خونه هم خشتی و گلی و تیرچوبی. در چه محیطی شده خواجه نصیرالدین طوسی؟ در بوهبوهه ناامنی های عظیم ایران که ایران در معرض سه فتوا بود از طرف چنگیز، جانداران را بکشید، آبادی ها را خراب کنید، تمام اجناس و امتعه را آتیش بزنید. این فتوای چنگیز درباره ایران. البته مقصرم دولت ایران بود. چنگیز یقیناً اهل جهنمه، چون قاتل بیرحمی بوده، ملت ایران رو بیگناه کشت، کتابخونه‌هاشون رو آتیش زد و خونه‌هاشون رو خراب کرد. مردم می‌رفتن تو کوره‌های قناتا پنهان می‌شدن که گیر مأمورین چنگیز نیفتن. در زمان حمله چنگیز فقط 1,000,000 کتاب علمی خطی در نیشابور خاکستر شد. 1,000,000. هنون نیشابور بعد چنگیز قد علم نکرده. شما الان بری نیشابور، کتابخونه‌ای که 20,000 تا کتاب باشه پیدا نمی‌کنی. ولی دستور داد همه رو خاکستر کنه، آتیش بزنه. چنگیز مرد، یه جانشین پیدا کرد به نام هولاکو خان، پسرش کمتر از باباش نکشت، به خصوص در عراق. یعنی اونم این باباش فتواش این بود زنده ها رو، چه آدم چه حیوان، بکشید. این فتواش بود. خب یک کشور بسیار ناامن، کشوری که مردمش فراری بودن، پنهان می شدن، کشوری که آثار و عبین برده بودن، آبادی ها رو خراب کرده بودن، کتابخونه ها رو سوزونده بودن، و خواجه چند سالم تو زندان های اسماعیلیه در قلعه های علموت زندانی بود، اصلا راه به بیرون نداشت. ولی جوونا چی کار کرد شد خواجه؟ یعنی اومد نشست گو مغول، فتوای مغول، هولاکو خان، قتل، غارت، سوزوندن، خراب کردن نمیتونه مانع رشد یک انسان بشه. تو همین اوضاع من میتونم بالاترین استاد علوم مختلف بشه. قرن هفتم کجا؟ الان قرن 15 هجری 2017 میلادیه. چه خوبه شما یه سری به اروپا بزنید و علمای بزرگ علم هیئت یعنی کیهانشناسی رو ببینید، اندازه‌گیری هایی که خواجه درباره ستارگان کرده با اندازه‌گیری هایی که الان با دوربین های نجومی کردن بسیار کم تفاوت. یعنی عقل و تا آسمون فرستاده که اونجا چه خبره، اندازه ستاره ها چه خبره. بعضی از کتاباش جز با قوی ترین استادها قابل فهم نیست، مثل اساس الاقتباسش. حالا یه غیر شیعه با عصبانیت تلخ اومده پیش خواجه میگه حق با کیه؟ قیامت چه گروهی اهل نجاتن؟ چه گروهی؟ حق با کیه؟ ببینید جواب رو چقدر زنده داد، چقدر درست داد و چقدر عاطفی. گفتش که شما این روایت رو در کتاباتون نقل کردید که پیغمبر فرموده بعد من امت من 73 فرقه میشن، یه فرقشون اهل نجات. خود فکر کرد گو بله ما نقل کرد، گو اتفاقا این روایتی که شما اهل سنت نقل کردین ما هم نقل کردیم. قبول داری این روایتو؟ گو قبول دارم. نمیتونست بگه قبول ندارم، روایت نقل شده و قوی هم هست. گو بله قبول دارم. گو این روایت تو کتابای شما هست که پیغمبر فرموده مثل اهل بیتی که سفینت نجات، سفینت نجات، سفینت نجات، من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. اهل بیت من کشتی نجاتن، کسی وصل به این کشتی باشه نجا، کسی جدا باشه هلک. گو اینو داره کتابای شما؟ گو بله. گو فهمیدی کدوم فرق قیامت اهل نجاتن؟ چیزی دیگه نمیتونست بگه. تو روایت اول پیغمبر میگه امتم 73 فرقه میشن، 72 فرقه جهنمیان، یه فرقه اهل نجاتن، نمیگه کدوم فرقه. تو روایت بعدی میگه اهل بیت من کشتی نجاتن، کسانی که وصل به این کشتی باشن اهل نجاتن. اون خیلی آدم فهمیده‌ای بود، مخالف. فهمید چی میگه خواجه؟ مونده بود. گو چرا نمیری؟ گو میخوام شیعه بشم و برم، چون چاره ای نداشت. اما خود ما الان تو ایران که شیعه ایم حق بودن خودمونو خبر ندید. و خود ما اگه با یه دشمن جاهل به فرهنگ اهل بیت رو به رو بشیم نمیتونیم جوابش رو بدیم، میمونیم. یاد ندادن به همون، مسجدها خیلی کم گذاشتن، حسینی ها خیلی کم گذاشتن، همشون هم قیامت هم پیش نماز و پس نماز و هیئت مدیره و مدیر هیئت مسئولن قیامت. ائمه ما میگن شیعه یتیمان ما هستن، به این ایتام برسید، به علمشون، به عقلشون، به رشد دادنشون یتیم و رها نکنید. مجالس ما خیلی روشهاش ساده است و کم اثر و بعضیاش هم به درد نخور. من نمیدونم چند میلیارد دهه عاشورا خرج این مجالس میشه، چه مقداریش خرج علم میشه، خرج یاد دادن میشه. حالا یکی گوشه شرق تهران، غرب تهران، یکی گوشه تهران پارس دلش برای مردم میسوزه، بگه یه معلمی رو دعوت کنم یه چیزی یاد مردم بده. ولی تو کل کشور ما چند نفر از اینا داریم که دلسوز باشن و درد مردم رو بدونن که یه معلم بیارن حرف بزنه. خب این دشمن جاهل، ما با دشمن جاهل دعوا نداریم، جنگ نداریم، تلخی نداریم. دشمن جاهل رو باید نشست باهاش حرف زد. من مسجد الحرام طوافم تموم شده بود، اومدم یه گوشه نشستم، یه سرهنگ با لباس به من گفت من یه مسئله دارم. من لباسم تنم نبود، یه پیرن عربی داشتم. گفتم بگو. حالا نمیدونست من ایرانیم. این هم تو مسجد الحرام بودن، فقط اومد سراغ من. گفتم بگو. گفت من جوابشو داشتم، خیلی هم جواب متینی بود، مال امیرالمومنین. بهش گفتم که سرهنگ، قال علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه گفت لا لا لما صلوات الله و سلامه علیه، قل علی رضی الله عنه. همونی که ما برای اربابامون میگیم همینو برای علی بگو، رضی الله عنه. بر چی صلوات الله و سلامه علیه؟ خواهد بیشتر شما بودین میمونده. چی میخواستیم بگیم؟ بگو این دعوامون نشه، چشم، علی یون رضی الله عنه، شر رو بکنیم بریم. بهش گفتم که قرأت القرآن؟ گفت ای؟ خوندی قرآن؟ گفت بله خوندم. گفتم که قبل از این که من یه آیه برات بخونم یه سوال منو جواب بده. گفت جواب میدم اگه بلد باشم. گفتم هل اصاب علیان مصیبتون؟ علی تو دوره عمرش مصیبت هم دیده، به مشکلم برخورده؟ و نمیتونست بگه نه. گویی مصیبت دیده. گفتم حتما. گوه حتما مصیبت خونوادگی دیده، داغ دیده، با باش جنگ کردن، جنگ هم یه مصیبته. گو حتما. بهش گفتم که الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. آیه رو نذاشت تموم کنم. گو قال علی صلوات الله و سلامه علیه. حالا حرف تو ادامه بده. یعنی قبول کرد، موند. چون اول مچشو گرفتم، گفتم علی مصیبت دیده یا نه؟ گفت دیده. گفتم خدا در قرآن میگه مصیبت دیدگان صلوات من خدا و رحمتم بر اونها باد. بعد که خواست بره زد پشت شونه من، گفت کیس کیس، آدم زرنگی هستی، بلدی، کجایی هستی؟ و هم اهل خاک. گفت کدوم خاک؟ میگم آدرسشو که خدا داده، منها خلقناکم، من شما رو از خاک آفریدم و فیها نعیدکم، برتون میگردونم و منها نخرجکم. نگفتم من ایرانیم، چون نمیدونستم موضعش چیه. باید بلد باشیم حرف زد. پس این زبون خدا برای چی به ما داده؟ همش با حاج خانوم و با بچه ها و با عروس و با دوماد و با رفیق و با اون سیگاری و با اون قلیونی و شوخی و غیبت و تهمت و سه زبون رو برای این داده به ما؟ مگه تو قرآن نمیگه؟ نمیگه مگه؟ قولوا للناس حسنا. مگه نمیگه؟ نمیگه اذا قلتم فعدلوا. مگه نمیگه قولوا آمنا بالله. برای چی دادم این زبونو بهتون؟ بیشتر حرفاتون اضافیه و گناه. خب یه دشمن هم هست، دشمن آگاه معاند. اون زبون سرش نمیشه، اون اسلحه سرش میشه. لذا قرآن میگه قاتلو ائمت الکفر. با اون گونه دشمنان با زبون اسلحه حرف بزنید، با زبون علم نه، با زبون دلیل نه. اون نمیخواد بفهمه، تازه هم بفهمه قبول نمیکنه، نمیپذیره. خب آیات، زیارت ها، روایات در حدی که دنیا و آخرت ما رو پر از خیر بکنه، ابی عبدالله رو به ما میشناسونه. حالا بریم سراغ اون چند تا آیه. چون میگیم یا وارث ابراهیم خلیل الله، هر چی ارزش در ابراهیم بوده به ارث بردی کلشو. یعنی تو 57 سال عمرت یه ابراهیم کامل بودی، ولی پیغمبر نبودی، امام بودی، اما ابراهیم کامل بودی، کم نداشت از ابراهیم. ان ابراهیم کان امتن. ابراهیم تحقیقا، ان اول آیه تحقیقا یعنی مسلما، ان ابراهیم کان امتن. ابراهیم امت بود. ابراهیم که یه نفر بود. امت یعنی به لغت مراجعه کردم، به روایات، به تفاسیر، چند تا معنا برای امت گفتن. یک، ابراهیم اسوه همه راه خدا برای مردم بود. یه معنا، ابراهیم معلم خیر بود، هر چی خوبی در این عالم بود به مردم یاد داد. این دو معنا. ابراهیم پایه و مایه و قوام ملت‌های ایمانی است. این سه معناست. ابراهیم به تنهایی تمام عبادات یک امت رو انجام داده، کیفی نه کمی. یعنی عبادات یه امت رو بذارن تو ترازو، عبادات ابراهیم رو تو یه کپه، یه مورد ابراهیم سنگین تر میشه. در زم تو ذهنتون پشت این کلمات دنبال ابی عبدالله برید ببینید چه خبره تو این دریا. ان ابراهیم کان امتن قانتن. ابراهیم یه انسانی بود که بندگیش بدون قطع بود. یه ما بنده خدا باشه یه رو بگه استراحت کنیم، سه ما بنده باشه دو رو بگه استراحت کنیم، نه. از اولی که وارد بندگی خدا شد تا لحظه مرگش عبدالله واقعی بود، حنیفن. ابراهیم در همه امور باطنیش و ظاهریش مستقیم بود، کجی نداشت، نداشت. و ما کان من المشرکین. ابراهیم در مقابل یک بت جاندار مثل نمرود و بت بیجان مثل بتایی که عموش میتراشید و میفروخ سر خم نکرد و یه لحظه فرهنگ شرک رو نپذیرفت. همش میگفت وجهت و وجهی للذی فطر السماوات حنیفن و ما انا من المشرکین. اومدن بهش گفتن مخالف بتایی، گو یقینن، گو دست از مبارزه بر نمیداری، گو ابدا. یه شب که همه نبودن رفت همه بتا رو با تبر شکست و ریخ پایین. بت پرستا برگشتن دیدن خداهاشون تیکه تیکه شده رو زمینه. گفتن که این کارو کرده؟ گفتن فتن یقال و ابراهیم، یه جوونیه بهش میگن ابراهیم، کار اونه. اومدن دستگیرش کردن، قضات دور هم نشستن، ابراهیم محاکمه شد، جوون بود و محاکمه شد. رأی قضات به اتفاق این شد که زنده زنده تو آتیش بسوزوندش. حالا به من بگن ما روزی یه ساعت تو پنج تا انگشتت سوزن میخوایم فرو کنیم، یا قول بده دیگه منبر نرو. میگم منبر نمیرم، سوزناتونو ببرید. تو کتابای مهممون داره یه زمین 1000 متری رو 4 تا دیوار دورش کشیدن، به ملت هم گفتن برای کمک به خدایانتون وسائل آتشگیره بیارین. این 1000 متر رو پر کردن، آتش زدن. میگن از بالای خیلی بالاش پرنده پر نمیزد چون کباب میشد، بهش گفتن بازم با بوتا مخالفت میکنی؟ گو یقینن. گو بذارین تو جرثقیل بندازینش تو آتیش. ما کان من المشرک. یه چشم به هم زدن از فرهنگ خدا دست بر نداشت. یه چشم به هم زدن. دختره به پسره میگه به شرطی باید رفیق میشم که این شیخ بازی ها رو بیرزی دور، مسجد و هیئت و آخوند. و پسرم میگه من قربونتم میرم، تو به هر چی که من وصلم بگو ببرم. اینه شل بودن دین بعضی ها که از آب شلتره. حاضرن خدا و انبیا و ائمه و قرآن رو با یه ذره زلف یه دختر و اندام یه دختر عوض بکنن، اما زنده زنده میخوان آتیشش بزنن. میگه من بمونم مبارزه میکنم. حالا خدا که نذاشت بسوزه، نذاشت. شاکرن لعن اومه، هر چی نعمت به ابراهیم دادم عملا سپاسگزاری کرد، نه زبونن، نه اینکه یخچالش پر گوشت راسته باشه و پر میوه باشه و پر رون مرغ باشه و رو تخت فرانسوی لم بده و کباب بخوره و تا گلوش بیچینه و بعد بگه الهی شکر زهر مار. ما همچین شکری در اسلام نداریم. شکر ثروتتینه به درماندگان برسی، شکر بدنتینه خدا رو عبادت کنی، شکر عملیه نه لسانی. این اشتباهات رو هم مردم دارن، دینشناس نیستن. اجتباه ابراهیم رو به عنوان یه بنده خالص کامل برای خودم انتخابش کردم و هداه و الی صراط مستقیم. خودم ابراهیم و دستشو گرفتم گذاشتم تو جاده سلوک الالله که به من برسه. و آتنا فی دنیا حسنتن و انه فی الاخرت لمن الصالحین. تمام خوبی ها رو در دنیا به ابراهیم عطا کردم، زن خوب، بچه خوب، مال خوب، عمر خوب، نوه خوب، نبیره خوب، ندیده خوب، خودش، بچهش، اسحاق، اسماعیل، نوش یعقوب، نبیرش یوسف، از طریق اسحاق، از طریق نسل اسماعیل هم یه دونه از نبیرها ندیده هایی که بهش داده ابی عبدالله الحسین. همه خوبی ها رو تو دنیا به ابراهیم داده. و انه فی الاخرت لمن الصالحین. و روز قیامت او جزء بندگان شایسته واقعی منه. حالا بریم سراغ ابی عبدالله. این آیه رو ابراهیمشو وردارید حسینو بذارید جاش. ان الحسین کان امتن قانتن حنیفن ولم یکو من المشرکین. ابراهیم حسین به تنهایی امته. حسین قانت یعنی غرق در طاعت حقه. حسین حنیف یعنی یک کجی در زندگیش نداره. حسین با یزیدیان که مشرک بودن ابدا نساخت، قطعه شد، اونو تو آتیش انداختن. حسین بالاترین بنده شاکر خدا بود، اجتباه او رو انتخاب کردم، الان تو جهان محور شجاعت، محور شهامت، محور کرامت، محور سیادت، محور آقایی، محور دلهاست، محور عشق و آتنا فی دنیا حسنه، همه خوبی ها رو تو دنیا بهش دادم، اسم خوب، پدر خوب، مادر خوب، جد خوب، عموی خوب، دایی خوب، داماد خوب، فرزند خوب، اکبر رو بهش دادم، زین العابدین رو بهش دادم، علی اصغر رو بهش دادم، آتیناه فی دنیا حسنه و انه فی الاخرت من الصالحین. آخرت ابی عبدالله رو براتون بگم تحمل نمیارین، خودم هم نمیارم. که به فاطمه زهرا میگه بهشت نرفته، کل محشر رو نگاه کن ببین کی شیعه حسینت بوده، کی براش گریه کرده، کی براش خرج کرده، و ببین رفیقای شیعیان حسینت کیا بودن، رفیقاش همه رو صدا بزن با خودت ببر، همه رو. خزانه خدا که کم نمیاره، رحمت خدا که کم نمیاره. یه قطعه کوتاه هم بگم که بیشتر آماده ی گریه باشین. اسماعیل دو سه ماهش بود تو بیابون، هنو مسجد نبود، کعبه نبود، چی نبود، اونجا یه دره بود خشک گرم. اسماعیل مادر شیر نداشت، آب نبود، از شدت بیشیری و تشنگی پاشنه داشت میکشید رو زمین برو مردن. یه مرتبه از زیر پاش آب زد بیرون که هاجر دوید اومد به آب، گفت زمزم، وایسا بیشتر نه، چون دید کل عربستان رو آب برمیداره. چند هزار سال این چاه آب میده. خدا به اسماعیل یه چاه زمزم داد، یه دونه. به ابی عبدالله میلیاردها چشمه داده تو صورت مردم که آب این چشمه رو قلب مردم تأمین میکنه. همه خوبی ها رو به حسین دادم. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. منظورم این قطعه نبود، این قطعه است. نمیدونم، یادم نیست، چند سال پیش دیدم کاروان، نمیدونم از بصره، از کدام شهر عراق، ده بیست تا رفیق بودن آماده شدن برن کربلا. اینا یه رفیق مسیحی داشتن تو بازار، به اینا گو کجا میخواییم برین همه تون با هم، گفتن کربلا. گو منم ببرم. گفتن تو مسیحی هست؟ گو به دینم چی کار ده، به دینم چی کار ده، منم از ابی عبدالله تو قلبم احساس عشق میکنم، من باشه بی. یه عده گفتن نه نبریمش، یه عده گفتن بیاریمش. رسیدن کربلا، گفتن برادر مسیحی با مخالف جاهل قشنگ حرف بزن. من برادر، تو به خاطر مسیحی بودنت نمیتونی بیای تو حرم و ما نمیبریم. تو من نمیام. کاری براتون میتونم بکنم؟ گودن آره، ما همه کفشامونو میذاریم پیش تو، میریم زیارتو بر میگردیم. گودن باش. یه 20 جفت کفش، 15 جفت کفشو قشنگ جفت کرد و بغل کفشا نشست و تکیه داد و خوابش بود. خسته بودن دیگه، از بصره 600-700 کیلومتر. وقتی که اینا از حرم اومدن دیدن این خیلی حالش متغیره، اشکش بند نمیاد. چته؟ تو که حرم رو ندیدی، زری رو ندیدی، گودال رو ندیدی، چته؟ گفت نمیدونم، دارم دیوونه میشم. کنار کفشاتون چرتم برد. خدا همه درا رو وا کرده برای هدایت، حتی از طریق خواب همه درا رو وا کرد که قیامت کسی نگه من نمیتونستم بیام پیوند بخورم. همه درا باز. گفت خواب بودم، دوتا آقا روبرو هم نشسته بودم. چه دوتا آقایی؟ چی دیدم؟ دیدم یکیشون برگشت گفت عباس جان. گفت بله مولای من، سید من. فرمود دفتر زائران امسال رو واکن، اسم عمرو بنویس. از ایران، از بصره، از بغداد، از کاظمین، هر کی اومده زیارت من بنویس. گفت چشم آقا. در عالم برزخ حساب سریعه، مثل حالا از کامپیوترها سریعتره. یه چشم هم زدن قلم رو روان میکنه، عمرو مینویس. نوشتی؟ بله برادر. بده من. یه نگاهی به دفتر زائران کرد، فرمود این مسیحی رو ننوشتی. گو آقا مسیحی، فرمود اومده زیارت. گو رفقا اول منو شیعه کن، بعد دستمو بگیرین ببرید حرم. خیلی نمیتونم روزه بخونم. فقط چند لحظه آخرشو میگم. رو زین اسب نشسته، تشنه، گرسنه، داغ دیده، دید خیلی خسته است. نیزه شو از بغل اسب کشید بیرون، نوک نیزه تیزه، فرو کرد رو زمین، تکیه داد به نیزه. یک کمی خستگیش در بره. من اون روزه های صحیح رو میخونم، از مهمترین کتابامون. خود تکیه داده، جنگم نمی کنه، کاری نمی کنه. پیشونی رو با تیر هدف داره. آره. تیره، نمیشه جلو خونو با دست گرفت. ولی هر کاری کرد خونبند بیاد نشد، کمربندشو وا کرد، دامن پیراهنشو بالا زد، جلوی خونو بگیر سینش پیدا کرد. معمولی میزدیم، چرا با تیر سه شعبه حمله کردیم؟ حسین جا یه مقدار تقلا کرد، تیر رو از جلو دراره، نشد، روزی از خم شد، به زحمت دستشو برد پشت، تیرو در رو برد، خون زد بیرون، زل جناح فهمید ابی عبدالله دیگه نمیتونه سوار باشه. چرا ای ما میگیم گودال؟ گودال کار زل جناح بود. دید این بدن تیر خورده، این بدن زخمی از بالای بلندی اسب بیفته، خیلی فشار بهش میاد. اسب حضرت رو آورد تو گودال، بغل دیوار گودال، دوتا دستشو تا میتونست کشید جلو، دوتا پاشو تا میتونست کشید عقب، فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کرد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواظ باد مخالف چو تیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، افتاد اسب اومد بیرون، بالای 50 نفر ریختن تو گودال، چند نفر به یه نفر. چند نفر به یه نفر؟ اقلن یه آدم کم وزنی رو میفرستدیم. خواهر بالای بلندی داره نگاه میکنه، دید شمر جفت زد رو سینه، چیکار کرد زینب؟ Thank you.